بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. شهر کتاب از سال 86 یک برنامه 20 ساله ای رو برای ادبیات کلاسیک فارسی و ارتباطش با مردم و مخاطبان طراحی کرد که اون سال بزرگداشت بین المللی مولانا بود، سال 2007 که سال مولانا نام گرفت، و به این هدف که چه کار کنیم همیشه ما شاعران بزرگ کلاسیک فارسی و آثار کلاسیک فارسی رو بیشتر مأنوس باشیم و بخونیم و فقط بعضی از این شاعران برای کتابهای درسی در دبیرستانها یا در دانشگاه‌ها برای دانشجویان نباشه. با بیش از پنجاه جلسه درباره مولوی این درس گفتارا آغاز شد و همینجور هر سال یکی از شاعران و بزرگان ادب فارسی رو ما مبنا قرار دادیم و درباره‌اش بحث و گفتگو شد. بعد از مولوی، فردوسی، سعدی، نظامی، عطار، بیهقی و حافظ که دو هفته پیش حافظ 50 جلسه درس گفتار داشتیم و دو هفته پیش درس گفتارهای درباره حافظ به پایان رسید و نزدیک 400 جلسه ما تاکنون درباره این درس گفتارها و درباره این چند شاعر و نویسنده بزرگ بحث و گفتگو داشتیم. از امروز ما درس گفتارهایی درباره ناصر خسرو رو آغاز میکنیم. شاید این پرسش مطرح بشه که چرا ناصر خسرو و برای چی ناصر خسرو رو انتخاب کردیم. ناصر خسرو در تاریخ فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی شخصیتی یگانه هست، یک شاعر یکتاست. شاید ما نظیرش رو کمتر داشته باشیم. هم شاعره، هم متکلم، هم نویسنده است و در شرایط خاصی زندگی کرده و زندگی پرماجرایی هم داشته که کسانی که مطالعه کردم میدونن. در زندگی نام نویسان و کسانی که درباره ناصر خسرو نوشتن میدونین که میگن که با یک خوابی که در 40 و 42 سالگی دید زندگیش متحول شد و در سال 437 که امسال هزارمین سال آغاز سفر ناصر خسرو هست، سفر به مکه 3 بار رفت و 7 سال سفرش طول کشید و به کشورهای مختلف رفت که حاصلش خود سفرنامه ناصر خسرو است. اون ناصر خسرو با خوابش یک تحولی درش ایجاد میشه و به دنبال معرفت حقیقی میگرده و در جستجوی معرفت حقیقی. یکی از کسانی است در تاریخ فرهنگ ما و تاریخ ادبیات فارسی، ناصر خسرو، همونطور که شعر میگفته میاندیشیده و پیوند محکمی میان فکر و شعرش وجود داره و در زندگیش هم بین فکر، کردار، رفتار و شعرش خیلی پیوستگی وجود داره. یکی از ویژگی هایی که ما در آثار ناصر خسرو میبینیم جایگاه والایی که برای سخن قائله، برای سخن بسیار ارزش قائله و این مفهوم در تمام آثارش هویداست و میبینیم که طرفدار، اگه بخوایم به اصطلاح امروزی بگیم، طرفدار هنر متعهده. یعنی شعر رو فقط برای شعر نمیگه، آثارش فقط به آی دکتر بفرمایید بالا. و دیوان ناصر خسرو سراسر از مباحث کلامی، اخلاقی، تبلیغ و تعلیم و میبینین که همش در بحث تعلیم و تربیت و کلام و فلسفه در شعرش فوران میکنه و سرشار از این مباحث هست. با مدح و هجو و هزل و غزل هم میونه ای نداره، چون اونها میگه بیشتر در قصیده هست که میاد حرفاشو میزنه، که اگرچه که در تاریخ ادبیات ما باز قصیده بخشش مت بوده، بخش گستردش، اما با مت هم میانه ای ناصر خسرو نداره، بیشتر حکمت و تحقیق و مجموعه ای از حجت های عقلی و دینی در آثارش دیده میشه و بسیار شاعر ملتزمیه. غایت حیات رو ناصر خسرو پی بردن به رازهایی میدونه که به اون میاندیشیده و اینی که آدمی به چه چیزهایی فکر میکنه و باید در دنبال اون مسائل باشه. در شعرش کلمات فصیح و کهن بسیار هست و یک کم شعرش برای مردم سخت گاهی، یعنی خیلی به زیبایی شناسی های شعر یعنی در حوزه ادبی کمتر توجه داره، برای همین هم است که خیلی کم ما میبینیم شعر ناصر خسرو رو از حفظ باشن و اونی که گاهی حفظ هستن میبینیم که منسوب به ناصر خسرو میدونن، روزی ز سر سنگ، عقابی به هوا خاص، یا مثلا چند تا شعرهای دیگه. اما به عقل خیلی بها میده. آقای دکتر دینانی در اون کتاب دفتر عقل و آیت عشق به جایگاه عقل در آثار ناصر خسرو به طور مبسوط اشاره کردن. یکی از کسانی است که در تاریخ فرهنگ اسلامی به عقل خیلی بها میده و بارها در آثارش محققا ذکر میکنن که ناصر خسرو گفته که فضیلت انسان در اینه که دنبال چون و چراست و این ویژگی انسانه که دنبال چون و چراست و دنبال جستجو، نه تقلید خام. ویژگی کار ناصر خسرو این مفاهیمه که در آثارش میبینیم. اما ما چگونه ناصر خسرو رو بشناسیم؟ بهترین منبع برای شناخت ناصر خسرو آثار خود ناصر خسروه. مهمترینش سفرنامه است که ما میتونیم با زندگی ناصر خسرو آشنا بشیم و آثار دیگه‌ای که حالا من خیلی خلاصه اشاره میکنم و بحث رو ادامه میدیم. سفرنامه که شاید از مشهورترین آثار ناصر خسرو باشه، شرح 7 ساله سفرشه که 437 آغاز شد و به نثری روان و ساده نوشته شده که از جمله آثاری است که به زبانهای دیگه هم خیلی ترجمه شده. 4 اثر دیگه ناصر خسرو هست که بسیار مشهور: جامع الحکمتین، زاد المسافر، گشایش و رهایش و وجه الدین، که این 4 اثر اثر فلسفی و کلامی ناصر خسرو هستن که از حیث مضامین و شیوه نگارش هم بسیار شبیه هم هستن، یعنی این 4 اثر فلسفی و کلامیش. نثر ناصر خسرو در این 4 اثر به نسبت سفرنامه کهن‌تره و به نثر دوره سامانی نزدیکه در این 4 اثر که جستجو میکنیم. و این 4 اثر از نظر نثر فارسی و مطالب کلامی و فلسفی بسیار مهم هستند و اهمیت زیادی در تاریخ فرهنگ ما دارند. بخش دیگه ای از آثار ناصر خسرو غیر از سفرنامه و این 4 اثر کلامی و فلسفی، دیوان اشعار ناصر خسرو که بیشتر تقریبا همه قصائدی با مضامین دینی و فلسفی که اسماعیلی هست و معمولا ساختارهای نحویش خیلی روون نیست، میگم یه مقداری برای مخاطب سخت، واژه‌های مهجور در قصائدش دیده میشه، ولی امروز اشعار او بیشتر از نظر واژگانی، از نظر تاریخی و زبانی اهمیت دارن تا بخوایم به جنبه‌های ادبی و هنریش بپردازیم. ناصر خسرو در تاریخ ادبیات فارسی مخصوصا در قصایدش خیلی مهم هست و در جامعه شناسی شعر فارسی است که اهمیت داره. یکی دیگه از ویژگی‌های ناصر خسرو توجهش به شعر زهده و معمولا آثارش میبینیم بهاریه و غزل و ترانه رو نقد و رد میکنه، خیلی به زهد توجه داره، شاید میتونیم بگیم نزدیک به کسایی است و سنایی و اینها که در دنبال روی اونها قرار میگیره. ناصر خسرو در 5 اثر خودش به آثار دیگه اشاره میکنه که اونها دیگه اصلا هیچ نسخه ای از اونها وجود داره نداره و دسترس نیست. بسیاری از آثار دیگه‌ای هم درباره به ناصر خسرو نسبت میدن که قطعی نیست. مثلا روشنایی نامه رو بعد خیلی از محققا گفتن منسوب به ناصر خسروه درباره آثار، ولی اونایی که قطعیه قصائد و اون چهار اثر فلسفی و کلامی و سفرنامه هست. خیلی از آثار دیگه‌اش منسوبه به ناصر خسرو و کتابایی که خودش ذکر میکنه و ما نسخه ای نداریم، مثل بستان العقول، اختیار الامام و اختیار الایمان، لسان العالمه، و که اینها رو ما اصلا نسخه ای وجود نداره. اما در دهه های گذشته ما لازم است که یاد کنیم از محققانی که درباره ناصر خسرو کار کردن و اکنون در میان ما نیستن، کسانی که در 70-80 سال گذشته چه آثار ناصر خسرو رو تصحیح کردن و چه دربارش تحقیق کردن و نوشتن. بعد یاد کنیم از سید حسن تقی‌زاده که از مهمترین کسانی است که درباره ناصر خسرو کار کرد، مشتبه بینوی، ادوارد بران، هانری کوربن که درباره ناصر خسرو خیلی حرف زده، سعید نفیسی، سید نصرالله تقوی که از اولین مصحح ناصر خسرو هست، دکتر محمد معین، علی دشتی، نادر وزیمپور، جعفر شعار، شاروخ مسکوب، مهدی بیانی، اینها کسایی هستند که بیشترین کار رو درباره ناصر خسرو کردن و اکنون در میان ما نیستن، و محققانی که امروزه در میان ما هستن کار کردن درباره ناصر خسرو، استاد دکتر دبیر سیاقی، دکتر مهدی محقق، آقای دکتر اعوانی، دکتر حلبی، دکتر درگاهی، دکتر عباس قلی محمدی، آقای توکلی، آقای آتشی، و یکی از محققای امریکایی خانم هانس برگر که کتابش هم دکتر بدری به فارسی ترجمه کردن در بدخشان، از ناصر خسرو شناسان غیر ایرانی هستند، و سید اسماعیل و یک پدر و پسر، سید محمد عمادی حائری که راجع به ناصر خسرو کار کردن و زاد المسافر رو تصحیح کردن. من نگاه به آمار کتابهایی که در 15 سال گذشته، یعنی از سال 78 تا امسال راجع به ناصر خسرو در ایران منتشر شده نگاه کردم، چه اونایی که چاپ اول بوده چه اونایی که تجدید چاپ شده، ما در 15 سال گذشته 120 کتاب از ناصر خسرو در ایران چاپ اول و تجدید چاپ بوده که منتشر شده. یک کتاب شناسی از ناصر خسرو داریم که انجمن آثار مفاخر فرهنگی چاپ کرد، آقای علی میر انصاری، که اتفاقا چاپ دوم هم از این کتاب شناسی منتشر شد. اما سفرنامه ناصر خسرو به تا حالا به زبانهای عربی، روسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ترکی ترجمه شده و جالب کتاب گشایش و رهایشش فقط به زبان ایتالیایی ترجمه شده، یعنی یک محقق ایتالیایی این کتاب رو به ایتالیایی ترجمه کرده. در 20 سال گذشته هم مؤسسه مطالعات اسماعیلیه در لندن محققایی داشته که خیلی کارهایی راجع به اسماعیلیه و به ویژه ناصر خسرو کردن که بیشتر این آثار هم به قلم دکتر فریدون بدره‌ای به فارسی ترجمه شده، و خب ما کارهای جدیدی در دست داریم و میتونیم که راجع به ناصر خسرو مطالعه کنیم. جالبه که 40 سال پیش در 1353 کنگره جهانی ناصر خسرو در مشهد تشکیل شد. امروز من نگاه میکردم کسانی که در اون کنگره سخنرانی میکردن، جزء سخنرانی های خوبی بود که بعدم دو سال بعد یادنامش منتشر شد. از جمله آقای دکتر اسلامی روشن هم سخنرانی خوبی داشتن به نام پیوند فکر و شعر در آثار ناصر خسرو که در اون کنگره چاپ شده در یادنامه و بحث داشتن. امروز ما انشاءالله تا یک سال آینده دستگفتارهایی رو راجع به ناصر خسرو آغاز میکنیم. در حوزه‌های مختلف درباره ناصر خسرو بحث خواهیم کرد، با شعر او آشنا خواهیم شد، با دورانی که او میزیسته، دوران بسیار مهمی بوده از لحاظ تاریخی، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ فکری، مهمترین دوران تاریخ ما قرن چهارم و پنجم هست. با آثار کلامی ناصر خسرو آشنا خواهیم شد، با آثار فلسفیش و مباحثی که به حتی مقایسه با شاعران و نویسندگان دیگر که تا تصویر بسیار کلی و بعدم جزئی تر با آثار ناصر خسرو برخورد خواهیم داشت و بحث خواهیم کرد، و امیدواریم که کسانی که درباره ناسخ خسخ کار کردن در این درس گفتارها ما هر چهارشنبه در خدمتشون باشیم و بیشتر یکی از مهمترین متکلمان، شاعران و کسانی که در حوزه تاریخ و فرهنگ اسلامی اهمیت دارن ناصر خصوص و آشنا باشیم. من تشکر میکنم برای اینکه در جلسه اول آغاز این درس گفتار آقای دکتر اسلامی ندوشن که همه با آثار ایشون هستیم، آشنا هستیم، آقای دکتر دینانی که هر جا صحبت از عقل و تفکر و چون و چرا هست، آقای دکتر دینانی هم هستن، ما باشون بحث خواهیم داشت و نمیشه ما جنبه تاریخ فکر و فرهنگ اسلامی رو بررسی کنیم آقای دکتر دینانی نباشن، و آقای دکتر محبتی که راجب نظریه های ادبی و زیبایی شناسی ناصر خسرو کار کردن آغاز میکنیم، ولی در جلسه امروز به طور اجمالی به ناصر خسرو اشاره خواهیم کرد. از هفته آینده دو جلسه آقای دکتر مهدی محقق، یکی از کسانی است که راجب ناصر خسرو کار کردن، یک جلسه راجب زندگی ناصر خسرو و یک جلسه هم راجب اندیشه‌های کلامی و فلسفی ناصر خسرو بحث خواهند کرد. آقای دکتر اسلامی خودشون یکی از سفرنامه نویسان معاصر ما ایران هستند و یکی از کسانی است که نثرشون برای ما همیشه الگو بوده، یعنی از این دو جنبه نثر و سفرنامه نویسی و موارد مختلف میتونن درباره ناصر خسرو بحث بکنن. امیدواریم که در آینده هم یک جلساتی بتونیم باز بیشتر از محضرشون استفاده ببریم. ما بحث رو با سخنان آقای دکتر اسلامی نوروشن ادامه میدیم. خیلی ممنون.
من باید میخوام بیستم. نه عادتم به نو ایستادن. میشه کشید؟
وقت ما بده که نشسته باشیم شما ایستاده باشیم.
نه اختیار دارید. این که چیزه من هنوز این عادت رو دارم که باید ایستاده هم بزنم. بله خوبه. با اجازه خانم و آقایون، در واقع میبینید که من سلامم یکمی گرفته، حالت یک کسالت داشتم موقعی که با آقای محمد خانی در این باره صحبت شد. گفتم برای سخنرانی البته بنده آمادگی ندارم، برای اینکه دو سه مطلب نوشتم راجع به ناصر خسرو و حرف تازه‌ای به نظرم نمیاد، نمیخوام چیز تکراری باشه، ولی نمیتونم که جواب رد بدم، بنابراین میام خدمت خانم و آقایون خواهم بود. خیلی مختصر چند نکته خدمتشون عنوان خواهم کرد و زودتر لازم هست که مرخص بشم برای اینکه قرار دیگری هم هست. به هر حال ناصر خسرو خیلی حسن انتخابی بوده که جلساتی براش ترتیب بدن و از اونچه که شایسته یادآوری بوده است شاملش نبوده بنا به عللی، ولی باید این مرد را زنده نگه داشت برای اینکه فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی. میتونم بگم یک فرد خاص که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست، تک ایستاده است این وسط. و چرا شبیه نیست؟ برای اینکه خطی که اونها داشتن او به هیچ وجه این خط را دنبال نکرده، برای خودش شخص خودش یک خط معینی داشته است و از روی اون حرکت کرده، یعنی کسی است که اصطلاحاً فرنگی ها میگن یک فنومن، یعنی یک کسی که شبیه و نظیرش پیدا نمیشه. بنابراین باید با یه خورده با دقت در کار ناصر خسرو صحبت بکنیم. دومین مسئله این استش که ناصر خسرو در واقع همانطوری که اشاره شد در سن 40 سالگی تغییر روش داد. این موضوع مهمی هست. چرا بعضی از بزرگان ادب فارسی در سن بالا در 40 سالگی میتونند که یک دفعه تغییر بدن طرز فکر و طرز زندگی خودشون را؟ ما یک ناصر خسرو به کنار، همین موضوع را در مورد صنایع در مورد عطار سراغ داریم که حالا تفصیلش من اینجا نمیگم، ولی هر دو درباره زندگیشون اشاره شده است که در سن بالا، در سن پختگی، در سن که رسیده است به این که دورانی است که دوران باروری یک شخص میشه، اینا به ناگهان تغییر روش میدن. قبلش تا قبل از 40 سالگی یک روش معمولی زندگی داشتن، از مزایای زندگی، مواهب زندگی، احیانا از شادی های زندگی بهره می گرفتن، زندگی مردم معمولی داشتن. ولی یک دفعه در 40 سالگی بنا به یک تکان عجیب تغییر مسیر میدن و راه دیگری در پیش میگیرند که راه عرفانی هست و راه فکر هست و راه انسانیت هست و از این نوع. این چرا باید، این چراش رو باید در تاریخ ایران چیز کرد، برای اینکه ایرانی یک دوگانه اندیش هستش، دو عامل در درونش کار میکنند با هم و گاهی این دو برخورد دارند. یکی ایرانیت هستش، یعنی این یادگارها و ژن‌های گذشته دوردست دوران پیش از اسلام، از هخامنشی، پارتی، ساسانی به این طرف، در طی حدود 1000 سال یک تمدن و یک فرهنگ و یک خوی و یک عادت در درون ایرانی جا گرفته و این را نگه داشته. دلیلش این هستش که تمام کشورهای دیگری که مسلمان شدند گذشته خودشون را از یاد بردند. نگاه کنید به مصر، نگاه کنید به عراق، نگاه کنید به اردن، به هر کدوم از این، به ترکیه، به هر کدوم میخواید ببینید، گذشتهشون فراموش شده، بریده شده. تنها کشوری که اسلام آورد ایران بود که از گذشته خودش نبرید، انتقال پیدا کرد به تمام خصوصیات قومی خودش، انتقال پیدا کرد با نام دیگری، با پوشش دیگری، ولی ماهیتاً همان بود. البته این موضوع بیشتر از هر کس مدیون فردوسی هستش، برای اینکه با کتاب خودش تقریباً ایرانیت را بیمه کرد، آورد و نقش جاودانی بهش بخشید. و همونطور که در گذشته این 1000 سال ایرانی در واقع منحصر به قائم به ذات خودش مانده، همینطور هم خواهد ماند و این کتاب شاهنامه زیر بغلش هستش، در واقع حامی و حارسش و نگهبانش بوده به هر حال. و از خصوصیات ناصر خسرو این است که بیش از هر کس به فردوسی شباهت داره و بیش از هر کس تأثیر گرفته از شاهنامه و از فردوسی، و در مواردی کاملا میشه این دو را در هم کنار هم گذاشت و مقایسه کرد، یکی فردوسی یکی خیام. از خیام هم اثر تأثیر گرفته است، البته کمتر، ولی به هر حال اینم هست. این استش که از شباهت های عجیبی که بین فردوسی و ناصر خسرو هستش، شباهت های متعدد شخصیتی هست، روال زندگی، گذران زندگی، چطور روبرو بشن با زندگی، چطور چه چیزها براشون اهمیت داشته باشه، چه چیزها براشون پایه‌ای و اساسی باشه، شباهت هایی هست. و موارد دیگری هم از لحاظ سلیقه و بیان و هر و این تلفیق دو چیز، تلفیق دین و دولت، تلفیق دین با تفکر و اندیشه و در واقع ایرانیت، این از این جهت بیش از هر کس این دو نفر به هم شبیه هستند، هرچند که راه شاعرانه شون جدا باشه. به کلی در دو راه گذشته قدم زده باشن. حالا من یه چند موردی که یادداشت کردم راجع به خصوصیت ناصر خسرو اینجا فهرستوار اشاره میکنم، متاسفانه چون وقت نیست هر کدامش توضیح لازم داره، ولی بنده توضیحش را عذر میخوام میگذارم به کنار. یکی این که عرض کردم در زمان ناصر خسرو در واقع میشود گفت یک شاعر عکس العمل هستش. انحطاط شعر به جایی رسیده بود که یه آدم آگاه و بیداردلی مثل ناصر خسرو عصبانی کرده بود و خواست که راه درست مغایرش در پیش بگیره. بنابراین شعر فارسی تا اون زمان و بعدم همینطور روی دو خط عمده حرکت کرده، یکی مداحی بوده که عکس العمل نوع کار فرخی سیستانی و عنصری و عصدی و بعضی کسان دیگه، یا موعظی که در اون همون حدود زندگی ناصر خسرو بوده، اینا مداحی کردند، شعر رو انداخته بودند، شعر فروشی کردند، دکانداری کرده بودند. این خیلی عکس العمل ایجاد کرد در آدمی مثل ناصر خسرو. دوم شعر غزلی بود، زلف یارو، روی یارو، قد یارو، تمام در حول و حوش شعرهای عاشقانه، شعرهای در واقع که بر جسم، با جسم سر و کار داره، با زیبایی انسانی سر و کار داشته. این دو چیزی بود که رسیده بود به زمان ناصر خسرو و او عکس العمل در مقابل این دو چیز قرار داد. و حالا اشاره خواهم داشت که نه گرد مداحی گشت، نه گرد تغزلگویی عاشقانه، شعرهای عاشقانه به اون صورت او رها کرد. عکس العملی که در برابرش ایجاد شد پشت کردن به اینها و رسیدن به شعر داست، شعر در واقع اندرزی، شعر تفکر، تفکر هستش و این چیزیست که میپرورونه و در سراسر کتابش در واقع ما به تفکر برمیخوریم که یعنی بیاندیش، یعنی در واقع استیلا و تسلط روان بر تن، یعنی اون چی که مورد نظر او هستش روان هستش واقعا و اون روان سرایی میکند. این دومین خصوصیت ناصر خسرو و همونطوری که گفتم با یک تکان روان، تکان روحی، با یک تکان وجدانی بیدار شد و آمد به در واقع به این که بگه روی خطی بیفته که اون خط فقط مورد قبولش بود، یعنی از طریق شعر بتواند بشریت را اصلاح بکند، یک راه نوتر و یک راه گشاده تر و یک راه انسانی تر در مقابل بشریت بگذارد. خب عرض کردم خصوصیت دیگرش اینه که شاعر ساکن نیستش، شاعر هستش که سر گذاشته به سفر و این از همون وجدان ناآرام او هستش واقعا، یعنی اونچه که دلخواهش بوده در محیط ساکن به دست نمی آورده، در یک منطقه خاص، در یک ناحیه خاص به دست نمی آورده و این رو میگذاره با یک نوکر خدمتکار و برادرش رو میگذاره به سفرهایی که اون زمانها میدانید چقدر دردسر و مشکل داشته، سفرهایی به نقطه های مختلفی در اطراف تا مصر، تا شامات و تمام منطقه را ده. این از خصوصیات ناآرامی روانی ناصر خسرو هستش و البته تجربه اندوزی، کنجکاوی، دیده بشه که دنیا چه خبر است، به کجاها کشیده کار، مردم چه می کنند، در چه حالتی هستند، زندگی اصولا چه مفهومی عرضه می کند به انسان. و همونطوری که عرض کردم خصوصیت دیگرش اینه که شاعر ملی‌گرایی هستش، ایرانیت را جدا نمی کنه از زندگی، از دین، از اون چه که بهره باید گرفت از زندگی، این چند سبایی که داده شده چه جوابی باید بهش داد، این پیمانه زندگی سپنجی به اصطلاح فردوسی، سپنجی را چطور باید این پیمانه را پر کرد که در آخر نفس، آخرین لحظه انسان خجل نباشه، از خودش میپرسه که من چه کردم، بتونه جواب درستی بهش داده بشه. به همین علت هست که ناصر خسرو شاعر خندان و خوشرو نیست، شاعر تلخگام و ترشرو هستش و عبوس حرکت کرده به خاطر درد انسانیتی که واقعا داشته که ارزش نمیداده به این که یعنی این را جزء مسخرگی جزء سطحی بودن حساب میکرده، خنده های بیهوده و در واقع شادی را علاقه چندانی نداشته، برای اینکه مشکل زندگی با شادی حل نمیشه، با در واقع با تفکر با تأمل به خصوص حل میشه. این است که یه شاعری حتی حدی عبوس هستش و همه کسانی که در واقع در این خط میفتند بعد از اون تنبهشون بعد از 40 سالگی حالت عبوسی و گرفتگی با خود دارند و او در واقع در ستایش جدی بودن گرفته بودن ابیات متعددی دارد که اینجا مجال خوندنش نیست، باید به دیوان مراجعه کرد. درست اون چیزیست که در زمان او رایج شده باشه، اون ریاکاریست، فریب و ریاکاری. در واقع از این جهت تا حدی زیادی نزدیک میشه به حافظ و همه جا اشاره میکند به این که این دورنگی، این درویی و ریاکاری بنیاد جامعه را تهدید میکنه، به هم میندازه. این بدبختی گرفتاری مردم که برای اینه، برای اینکه حکمرویان در واقع با پوشش اسلامی به خودشون میگرفتن ولی در باطن از هیچ ظلم و تجاوز و تعدی فروگذار نمیکردن و مردم عوام هم البته به دنبال خودشون میکشاندن. مردم نمیدانستند قضیه از چه قرار هستش، دنبال روی میکردن از این فرمان روایان، از این شاهان که البته در زمان او غزنوی ها آمده بودند، سلجوقی ها بودند و این ترک مداری در واقع باب شده بود در ایران و مردم عوام هم به دنبال خودشون میکشیدن به در واقع این در پوشش دین، این اتحاد عوام با این ترکان غزنوی سلجوقی جابر در واقع بدی شده بود که یک آدم حساسی مثل ناصر خسرو نمیتوانست تحمل بکنه و بارها میشود گفت که اون دشنامی که به این خاندان سلجوقی ها میده هیچ شاعری نسبت به فرمان روایان زمان خودش یه همچون حرفای تندی نزده که ناصر خسرو از فرط عصبانیت این کارا میکنه. همونطور به همین علت با دوام با عوام هم روی خوشی نشان نمیده، گرچه اونها را گناهکار نمیدانه ولی خود عوامیت یه گناهی هستش که عارض شده بر مردم و پیروی میکنند از این فرمان روایان جابر ظالم و در واقع بی اعتنا به صفات انسانی، به خصوصیات انسانی. در مقابلش در خدمت هرچه هست علم را در خدمت انسانیت میگذاره. انسانیت مهم هستش، یعنی اون جوهره وجود انسان و هرچه هست و نیست باید در خدمت انسانیت باشد، مکتب خاصی نیست. و گرایشش به فاطمیون مصر هم از این جهت هست، چون سرخوردگی از خلافت بغداد و از حکومت سلجوقی که در ایران حاکم بوده مسلط بوده سرخوردگی پیدا میکنه، رو میبرد به فاطمیون مصر و حتی انتخاب این آیین اسماعیلی هم، آیین هفت امامی هم برای او برای جدا موندن، کنار جستن، فاصله گرفتن از مذهب رایش زمان، از سنیگری زمان بوده و به این علته که این چیز هفت امامی را انتخاب میکنه. و چون کشور مصر در واقع در دست فاطمیون بوده که اونها به این عنوان با این مذهب حکومت میکردن و او در واقع به طرف اونها میره، در سفر مصر خیلی ربوده تشکیلات حکومتی مصر میشه تحت سلطه فاطمیون. و اگر بشود گفت که یک نقطه ضعفی در زندگی بسیار پاکیزه ماکیزه ناصر خسرو هستش همینه، برای اینکه فاطمیون مصر هم گذشته، البته بهتر از خلفای عباسی بغداد بودند، البته انسانتر بودند، ولی اونها هم حاکم بودند، مالندوز بودند، در واقع رفتارهای مسلط‌آمیز با مردم داشتند، یعنی آدم های معصومی نبودند، یک حاکم ایدئال نبودند، ولی درجه البته از خلافت بغداد بهتر رفتار میکردن، انسانتر رفتار میکردن. در هر صورت یه نقطه ضعفی که ناشی از ساده‌لوحی شاید ناصر خسرو باشه اینه که گرایش دوستانه پیدا میکنه نسبت به فاطمه یونمس و در تمجید و تعریف اونها داد سخن میده. در سفرنامه معروفش که نوشته، شرح زندگی شرح در اوضاع و احوال و زندگی مصر را میده و تا اصفهان جلو میره و در واقع شرح مبسوطی راجع به این خاندان فاطمیون مصر عنوان میکنه. این یک ذره در واقع انسان سوال براش پیش میاد که چرا یه همچون مرد پاکیزه بی نظری در واقع باید این را نگاه بکنه به عنوان یک حکومت ایدئال به فاطمه یونمس. در مقایسه البته بهتر بودند ولی نه چندان. خب اون چی که بنده مختصرا قرار بود که بگم در این چند مورد عرض کردم. توضیحش با چند بیتی از خود ناصر خسرو به عنوان دلیلش در اینجا میارم. همطور که عرض کردم وقت کم به این که بنده هم خیلی آمادگی صدا ندارم به اختصار به اشاره برگزار میکنیم. حالا چند بیت به عنوان مثال میگم. در قصیده بسیار معروفی بسیار مهمی که داره، صفت چند گویی ز شمشاد و لاله، رخ چون مه و زلفک انبری را، میتازه به این شاعرهای غزلسرا و شاعرهای مدا، میگه چقدر حرف این چیز میزنی از گل و بلبل و چمن و طبیعت و بعد از زیبایان انسانی، چقدر این حرفا میزنی، دست بردارید آخه تا کی این حرفایی که به نظر او پوچ و باطل میامده. بله در مورد این که این شعرهای مداحی مداحگو دوره که باب کرد، مسلماً باید گفت واقعا این بنای کار را محمود غزنوی گذاشت. محمود غزنوی چون غلامزاده بود و در اون موقع البته اهمیت داشت که کسی بنده و غلام باشه، هم غلامزاده بود، ترک بود، غیر ایرانی بود، و این استش که شروع کرد به این که عوام فریبی اسلام را پناه گرفتن، پوشش گرفتن و میرفت به هندوستان کشورگشایی میکرد، این هندوهای بدبخت را اسیر میکرد، تمام جواهر و اموالشون را برمیداشت میآورد و اسیر میگرفت، به طوری که نوشتن اسیرهای هندو در بازار غزنه به مبلغ بسیار ناچیزی معادل چند سکه خرید و فروش می شدند. اموال غارت شده هند در واقع خرج شهرت و اهمیت خودش می کرد برای اینکه توجیه بکند، یعنی بپوشانه این غلامزادگی خودش را، و از اینکه بیگانه بود، ایرانی نبود، وارد شده بود. و بعد البته این اثر همینطور هم اثر گذاشت. بعد هم به عنوان یک شاعر خیلی شعرشناس که 400 شاعر میگفتند در دربارش حضور پیدا میکردند، این حضور در واقع برای توجیه بی‌نژادی او بود که اینها جمع میشدند، هر کدامشون یه مشت از این طلاهای جواهرهای هندوستان تو دستشون میریختند و اونها شروع میکردن به مداهی به توجیه وجود و خانواده و نژاد و شخصیت محمود غزنوی و تا افسانه هایی دربارش ساخته شد که نمیدونم دهن فران شاعر را پر از جواهر کرد و چه کرد و چه کرد. اینها این بود در واقع. و او به این محمود غزنوی به خصوص با ناصر خسرو به اصطلاح دوسیهش را باز میکنه، نظر و انگیزش را در سفرها و کشورگشایی هایی که او اسمش میگذاشت به عنوان غزوه اسلام، گسترش اسلام میگذاشت و در واقع نظری جز پول و غارت نداشت. این را روشن میکنه ناصر خسرو. بسیار خوب به این مطلب پرداخته و روشن کرده است. به ملک ترک چرا غره‌ای؟ یاد کنید جلال و دولت محمود زاولستان را. اینجا که خیامی اندیشی خیامی میشه، میگه ببینید چه به سرش آمد، عاقبت چی شد، این همه ثروت، این همه غارت را آورد و عاقبت چی شد. معروف است میگن دم مرگش که رسید محمود غزنوی جواهرات را انبار کرد در یک کوت، کرد در واقع گوشه و غلط زد لابلای این جوانها تا جان، افسانه هست البته این جواهرات، و تا جان داد. میگه به کجا به خودش برد این همه ثروت، این همه غارت، این جلال و دولت محمود زاولستان را، چون مادرش زاولی بود، محمود زاولستان معروف هستش. موضوع دیگری که باید بهش اشاره کرد ناصر خسرو، گشاده نظری، گشاده فکری این مرده، یعنی همگان اندیشی این فرده. تفاوتی بین فرقه های مختلف، حتی آیین های مختلف، تفاوتی بین روش های مختلف قائل نیست. ملت ها همه برادرند، همه یکسانند، همه باید با هم همدلی داشته باشند. همدلی از همزبانی خوشتر است که مولانا میگه. و اینجا اشاره میکنه، میگه فضل خطاب به مردم متعصب، در واقع فضل تو چیست بنگر بر ترسا، از سر برون کن سودا را. تو چه تفاوتی داری که بر ترسا، بر یک مسیحی ناز میفروشی به عنوانی که او ترسا هستش، مسیحی است و تو نیستی؟ این سودا را از سرت بیرون کن. تفاوتی نیستش بین ملت ها، بین انسان ها. اون چه مهمه، انسانیت مهم هستش، و نه اینکه مهر خاصی زده بشه که این تابع این آینه یا اون آینه، یا اینطور میاندیشه یا اونطور میاندیشه. بل بفزای، بعد میاد اینجا لب کلام، بفزای قامت خرد و فکرت. بعد از شاهنامه فردوسی هیچ کس بیشتر کلمه خرد به کار نبرده که ناصر خسرو به کار برده. همه جا اشارش به خرد هستش، یعنی اون گوهر شناسایی و تشخیص انسانی که در زندگی از طریق او بتواند قدم بزنه، راه بسپرد. بفزای قامت خرد و فکرت، مفزای طول پیرهن و پهنا. اینکه لباسی به تنت هستش مهم نیست، چه لباسی هستش نازش نداره. اون چیزی که باید بهش بنازی اون فکرت هستش، اون خرد هستش. و البته موضوع دیگری که بسیار مهم است، همه گناهان را به گردن تقدیر و آسمان انداختن. اینکه ایرانی ها در قسمت مهمی از آثار ادبیشون تقدیرگرا هستند، که میگن کوشش انسانی بی نتیجه است، فایده ندارد، به جایی نمیرسه، باید انسان تکیه بکنه بر تقدیر، بر اراده آسمان، تا بتونه که در واقع آسایش خاطر داشته باشه. خیال نکنه که با کوشش خودش میتواند به جایی برسه. ناصر خسرو درست عکسش، طرف کوشش را میگیره، طرف اراده انسانی رو میگیره که تا کجا میتواند جلو بره. تو گر خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری درست. تو چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو خودت کار خودت رو خراب میکنی، خودت رو بدبخت کردی، گناهش را به گردن آسمان میانداز. بله، خودش میگه به زیر آوری چرخ نیلوفری را. اگر تو اراده به کار ببری، در واقع چرخ نیلوفری در مقابل تو عاجزه، او عاجزتر از تو هستش. تو خودت حاکم بر اراده خودت هستی. و البته زندگی بسیار همراه با مشقتی گذراند، به طوری که در گوشه یمگان در بدخشانی که الان جزو خاک افغانستان هستش کناره گرفت، بعد از سفرهای طولانی و رنجهای زیادی که در این سفر کشید، در اونجا کناره گرفت از ترس دشمنانش، برای اینکه تکفیرش کرده بودن با همین حرفایی که زده بود و در صدد بودن که نابودش بکنن. اگر دسترس بهش پیدا میکنن، او در واقع پنهان زندگی کرد آخر عمرش، اگر دسترس پیدا کرده بودن نابودش میکردن، به طوری که باز یه افسانه ساخته شده استش که یک جای یکی را کشته بودن، گوشت تنش رو سر سیخ کرده بودن و آوردن به خیال اینکه این ناصر خسرو بوده و اینکه فرد دیگری بود، ناصر خسرو نبود. تا این حد افسانه ها وسعت پیدا کرد در اطراف زندگی ناصر خسرو، در واقع در گمنامی، در خفا، در ترس و لرز دشمن، ضربات دشمن، در واقع جان سپرد در اون گوشه یمگان در بدخشان و در واقع یک زندگی پرمشقتی گذران که شخصیت خودش رو در واقع نجات بدهد، انسانیت خودش را نجات بدهد، آگاهی خودش را به ثمر برساند. این به این منظور بود که در واقع رفت اونجا کنار گرفت و در دو یک دوران پیری و درماندگی طوری بود که غریبوار بتواند در واقع زندگی خودش را به پایان برساند. ولی با همه این مشقت های زندگی از خودش راضی است، اظهار خوشبختی میکنه، اظهار رضایت میکنه از عمری که گذرانده، دورانی که گذرانده. در واقع به این نتیجه میرسه که من همین اندازه که درک کردم، انسانیت رو درک کردم و مطابق با شرف انسانی حرف زدم، همین اندازه راضی هستم و بلو با تحمل اون چه که بدبختی هایی که کردم، نوش جانم اشکالی نداره، این یکی ارزشش بیشتر از اونه. با این بیت میگه، با لشکر زمانه و با تیغ تیز او، تیغ تیز در دین و خرد بس است، سپاه و سپر مرا. من دین و خرد برام کافی است، هرچه نعمات دنیا هست پشت پا میزنم بهش، کاری ندارم. با لشکر زمانه و با تیغ تیز در دین و خرد بس است، سپاه و سپر مرا. و سرانجام اظهار امیدواری می کند که وضع به این صورت نخواهد بود، برد با کسان است نه با ناکسان، کوکب علم آخر سربر کند، گرچه کنون تیره و در خفیت است. بالاخره علم غلبه می کند، دانایی بشر غلبه خواهد کرد، هرچند که الان ما در وضع تیره و تاری هستش، سرانجام روشنی خواهد بود. و این دید خوشبینانه است که با همه سختی هایی که در زندگی داد توانست که ابراز بکند و رضایت خاطر خودش را شخصا فراهم کند و درسی که ازش گرفته میشه امیدوار بودن به یک افق روشنی هستش، به فردای بهتری هستش که با همه سختی ها یک فرد روشنبین امیدوار میشه. ناصر خسرو دوران خودش را اینطور وصف میکند که چه دوران منحتی بوده رو هم رفته این دوره سلجوقی ها، چاکر نانپاره گشت فضل و ادب، فضل و ادب نوکر شد، چاکر شد، مزدلب شد، صفات انسانیش را فروخت در مقابل به دست آوردن یه مقداری ناز و نعمت روزگار. علم به فکر به مکر و به زرق معجون شد، علم دوچار مکر و حسابگری و حسابشناسی روزگار و تملق و خودفروشی شخصیت شد. این آخرین چیز نگه باز هم می باید امیدوار بود. چاکر نانپاره گشت فضل و ادب، علم به مکر و به زرق معجون شد. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از نکاتی که آقای دکتر اسلامی نردوشن فرمودن و درباره ناصر خسرو جنبه‌های مختلفش رو بررسی کردن و اشاره اجمالی به زندگی و دیدگاه‌های ناصر خسرو. از استاد گرانمایه جناب آقای دکتر دینانی درخواست می‌کنیم که نظر خودشون رو و بحث رو درباره جایگاه ناصر خسرو در تفکر عقلانی ایران و مخصوصا اون نگاه نگاهش که مثل فردوسی به ایران و اسلام هر دو علاقه داشت و نگاه میکرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لنگ و لنگ و خفته شکل و بیادب، سوی او میغیج و او را میطلب. دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. خیلی استفاده کردیم از استاد محترم اسلامی نردوشن. جامع الاطراف صحبت فرمودن درباره شخصیت ناصر خسرو، شخصیت درخشان. درخشان ناصر خسرو شخصیتی جامع الاطراف و چند بعدی. ابعاد وجودی این مرد همطور که فرمودن شاعر بزرگی است، البته نه غزل سرا قصیده گو، سبک خراسانی قائم به اوست. حکیم، متکلم، سیاح، سفر کننده، بازوق، همه اینا برش هست. کتاباش هم فرمودن که تکرار نمی کنم، کتاباش، سفرنامش داستان داره. از همه اینا مهمتر یک کتاب ایشون، کتاب جامع الحکمتین. جامع الحکمتین، دو حکمت. دو نکته آقای دکتر فرمودن که من خودم خیلی تحت تأثیر قرارم، یعنی خود من فکرم همینه. فرمودن ایرانی ها دوگانه اندیشن. عجب حرفیست. این دوگانه اندیشی معنیش معنی منفی نیست. حالا چرا دوگانه اندیشن؟ یه آدم های دیگری نیستن، آدم حسابی هن. چرا دوگانه می اندیشن؟ باز فرمودن که کشورهای دیگه وقت که اسلام آمد گذشتشون رو فراموش کردن. اینم درست. مصر دیگه قبطی نیست، اسمش اجیپته، قبط دیگه نیست، تمام شد. لبنان دیگه فینیقی نیست، عراق دیگه بابل آشور نیست، تونس و مراکش و الجزایر دیگه امازیغ نیست، اینا امازیغی بودن، اینا عربند، الان زبانشون هم عربی، الان کشورهای اسلامی همه عربه. حالا غیر از عربستان سعودی که از اول عرب بوده، از بیخ عرب بوده، کشورهای دیگه حالا نبودن اما عرب شدن. ایران یگانه کشوری است که مسلمان شد عرب نشد. عرب نشد. یه وقتی در یه کنفرانسی یک استاد مصری، استاد بزرگ الازهر، دید من فارسی حرف میزنم، به من یه آهی کشید، اما خب معلوم شد غیرت مصری داشت. گفت افسوس ما فردوسی نداشتیم. راست میگه. گفت ما فردوسی نداشتیم. حالا عرب مصری الان عربه، عربی حرف میزن، خیلی عربی بدم حرف میزن. بله راست گفته، ما فردوسی داشتیم و ناصر خسرو. بله ناصر خسرو هم داشتیم. فرمودن که اونا فراموش کردن گذشتشونا و ما فراموش نکردیم. اینم من یه نکته عرض کنم برم سر اصل مطلبم. چرا اونا فراموش کردن ما فراموش نکردیم؟ یعنی محافظمون بیشتر از اونا بود؟ اینا نمیتونم بگم. من حافظه ها رو اندازه گیری نکردم، روانشناسی هم نمی کنم. اونا بی حافظه بودن که فراموش کردن، ما حافظمون زیاد بود؟ نه اینا نی، اونا فرهنگ نیرومند نداشتن، ما داشتیم. فرهنگی نیرومندتر از فرهنگ ایران باستان در دنیای اون روز. حالا صحبت نمی کنم، حالا اصلا این حرفا رو نمی زنم، حالا خیلی فرهنگ ها بالای هست. در اون روزگار 2500 سال پیش فرهنگی نیرومندتر از فرهنگ ایران وجود نداشت. حالا اگه دلت خواست یونانم بگو، من یونان حرف ندارم، یونان مهم بوده. یونان ها نمیتونم دست کم بگیرم، افلاطون و ارسطو رو دست کم نمیگیرم، الان مصر و فینیق و اینا رو دیگه چیزی نداشتم. ایران یه چنین فرهنگی داشته و هنوز هم هست و این در خون ایرانی ها باقی مونده. دوگانه اندیش فرمودن، دوگانه اندیشه یعنی این، نه این که حافظش قویه، نمیره این فرهنگ نیرومند نمیره از جانش بیرون. هگل فیلسوف بزرگ آلمانی که به نظر من یکی از بزرگترین فلاسفه قرون اخیره، من خیلی او رو بزرگ میدونم، نه در کتابش، در یک سخنرانی، یک لکچری، یه حرفی زده، خیلی حرف مهمی. هگل اینه داره میگه که یونانی معابه و تمام وجودش یونانیه، از هراکلیتوسیه. میگه نور معنویت، خورشید معنویت نخستین بار از ایران درخشیدن گرفت با طرح مسئله نور زردشت. این حرف یک فیلسوف اروپایی. خب از اینجا بگذاریم. خواستم بگم حالا ناصر خسرو، کم کم میخوام برسم به ناصر خسرو، دیگه مقدمات بحثم طولانی میشه، اونا رو وارد نمیشه. ناصر خسرو همینطور که فرمودن استاد، ابعاد داره وجودش، ایرانی تمام عیاره و مسلمان هم هست. البته فرمودن چرا رفت، یه گله هم کردن استاد که چرا رفت به فاطمین مصر پرداخت، این آدم آزاده که باج به فلک نمیده، داخل آدم نمیدونه، محمود غزنوی رو چطور رفت به فاطمین. استاد مسلکی بود، ناصر خسرو اسماعیلی مسلک است، باطنیان مصر اسماعیلی مسلک بود، مسلک اسماعیل، شیعه اسماعیلی. من حالا نمیخوام ترویج از اسماعیلی بکنم. متفکران بزرگ تا قرن پنجم، تا خواجه نصیر، اینا بسیارشون، ابو یعقوب سجستانی، وحیدالدین کرمانی، عرض کنم که حالا اسم رو گاهی یادم میره اخیراً، اینا عرض کنم اینا آدمایی هستند که متفکران بزرگ اسماعیلی هستند که دیگه آخریشون مثلا این اواخر دیگه کم کم ناصر خسرو. متفکران بزرگ ما اینا اسماعیلی بودن. حتی درباره خواجه حرفایی هست، البته من ابن سینا رو هرگز خودشو نمیخوام بگم، تو کتابم هم نوشتم، خودش حالا معلوم نیستی بوده، ولی پدرش، مادرش، برادرش، خانوادش اسماعیلی هستند، تردید نکن. پدر اسماعیلی داره، مادر اسماعیلی داره، برادرش اسماعیلی. حالا خودش اصلا در بندی حرفانی، خودش فیلسوفه، حالا فیلسوف دیگه معلوم چه دینی داره. عرض کنم حضورتون که حالا برگردیم به ناصر خسرو. ناصر خسرو همطور که فرمودند، یه من شرح حالشو نمیگم و کتابهاشو تو همین کتاب جامع الحکمتین، حالا سفرنامش چی، یه مسئله رو مطرح کرده که لذت چیست. سه تا مسئله رو مطرح کرده: لذت، سعادت، آرمان. انسان لذت طلبه، هر حیوانی لذت طلبه، خب انسان هم لذت رو دوست داره. انسان سعادت رو میخواد، کیه که بگه من سعادت رو نمیخوام؟ از هر کس بپرسن آقا شما سعادت میخوام، میگه بله سعادت. انسان آرمان دارد. چه کسی آرمان نداره؟ بگه من چه آرمانی ندارم. کسی اگه بگه من چه آرمان، حالا آرمان بزرگ کوچیک داره البته، هر کسی آرمان خودشه داره، اما کسی بگه من هیچ آرمانی ندارم، نمیدونم اسمش چه بگذارم. فکر نمیکنم شایسته اطلاق لفظ انسانی باشه براش. خب حالا آرمان چیست؟ لذت چیست؟ سعادت چیست؟ آرمان اگه بخوایم یه تقسیم کلی روش انجام بدیم که هر بشر، هر فرد یه آرمانی داره، در یه تقسیم بندی کلی یا قدسیه یا قهرمانی. آدم ها میخوان قهرمان باشه، کسی باید فوتبالیست خوبی باشه، بوکسر خوبی باشه، اندیشمند خوب باشه، نویسنده خوبی، شاعر بزرگی، در هر فنی که هست میخواد اول باشه، نمیخواد؟ میخواد دیگه. آره، قهرمانی میخواد، از فوتبالیستش گرفته تا نویسنده و شاعر و فیلسوف و حکیم و هر که فقیه و فقیه هم خود اعلم باشه دیگه، اعلم مرجع تقلید بشه، اعلم باشه. همه آرمان طلبن. حالا این آرمان ها گاهی قدسی گاهی قهرمانی. قدسیتو میخواد، حالا آرماناش میره تو عالم آخرت و بهشت و مافوق ملکوت تا وصال به حق، تا لقاء الله و فنای فی الحق، مثل مسعود حلاج میره بالا. یکی هم قهرمان میخواد بشه، یکی هم هر دوشو میخواد. حالا اونجا که هم قدسی میخواد بشه هم قهرمانی، اسمشو گذاشتن فتوت، فتیان، جوانمردی. جوانمردی این فتوت تو فردوسیه، فردوسی پیامش فتوته، جوان مرد، نه جوان جوانی ها نمیگم، ما جوان مردی با جوانی فرق داره. بسیاری از پیرمردای 90 ساله جوان مردن، بسیاری جوانای 20 ساله جوان مرد نیستن. حالا جوانا خیلی خوشحال نشن، جوان مردی با جوانی فرق داره. جوان مردی، آره پیر 90 ساله جوان مرد بله که هست، ان شاء الله جوانای ما هم جوان مرد باشه. پیام فردوسی هم فتوت، فتی، فتا، فتی. اصلا شیعه ببین، شیعیان از تعمیر رو که قبول کردن و خوبم، حالا این حدیث انشالله درسته، ساختگی نیست، درسته. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حضرت امیر رو با فتوتش دوست دارن. فتو توی همه زورخونه های سابق عکس از تعمیر بود، حالا من حالا نمیدونم چجوریه. فتوت یعنی جمع بین دو آرمان، قهرمانی و قدسی. حالا سعادت چیست؟ آیا لذت است؟ ناصر خسرو که متفکر است حقیقتا، و فرمودند آقای دکتر که بد اخلاق عبوس، شاعر عبوس، آره راست میگه، شاعر عبوسی بوده. من یه لقب دیگه هم میخوام ناصر خسرو استاد با اجازه شما بدم، شاعر چون و چرا. چون و چرا، چون و چرا. شاعرها معمولا چون و چرا نمیکنن، کار فلاسفه است. چرا چرا این قلت قلتو چرا چرا، شاعر شعرشو میگه. ولی ناصر خسرو شاعر چون و چراست. فرمودن واژه خرد رو خیلی در آثارش به کار برده آقای دکتر، هم خرد رو خیلی بس آمده، کلمه خرد در آثار ناصر خسرو بس یه کلمه دیگه هم نزدیک به خرد خیلی بس آمده زیاده. خر نخندی، خردمند و خری. بیشترین بسامد کلمه، کلماتی که در آثار ناصر خسرو به کار برده، دو کلمه، هم از خرد خیلی تعریف کرده، کلمه خرد رو به کار، هم کلمه خر رو، و هم در اینجا چون و چرا میکنه. یه جایی میگه که تو گویی که چون و چرا را ندانم. آخه بهش میگفتن شنقه چون و چرا میکنی؟ تو گویی که چون و چرا را ندانم، همین است نزدیک من مذهب خر. کسی که چون و چرا نداره خره دیگه، همینه، بی تعارف. حالا آدم باید چون و چرا کنه یا همطور سرشو بندازه مثل بز بی پایین بره؟ جواب بدیم نم. چون آدم این که چرا نداشته باشه، این واژه چرا رو در فارسی نداشته باشه، حالا در عربی لمه، در انگلیسی هم که شما بهتر از من بلدین، یه وای هم بگین دیگه، وای وای. اگر کسی لغت چرا رو در زندگی بلد نباشه و هیچ وقت به کار نبره، این چه جور آدمیه؟ من فکر نمی‌کنم ایشون فرمودن اون گوشه فرمود، همون کلمه که ناصر خسرو به کار برد، یه چرا تو کلماتون باشه. چرا آخه چرا؟ چرا پرسشه؟ طرح پرسش با چراست؟ آدمی که هیچ پرسش در عمرش نداشته باشه چه آدمیه؟ نمیدونم، شما اسم بذاریم. اصلا پرسش نداره؟ بسیار. حالا 60 سالشه اصلا پرسش براش مطرح نشده. یا علی حالا چکارش کنه؟ من خوش وقته. بسیار خیلی خوب، بارکلا. اینه که فرمودن دردمند بوده. دارم تفسیر فرمایشات استاد رو میکنم. دردمنده، چرا داره؟ دردمنده، نخوش، نمیخنده، عبوسه. چرا داره؟ چرا با چراشو جواب بده. حالا که میتونه چراهای اونو جواب بده؟ هم غیرت ایرانی درش هست، با فرهنگ ایرانی کاملا آشناست، بله، و هم مسلمونه و هم شیعه. داعش نی، ابوبکر بغدادی نی، نه، شیعه. خب حالا هفت امامیه چکارش کنم؟ حالا یه قدی بالاتر اومد، 12 امامی میشه. حالا تو اونجا اومده، بازم خدا بهتر شو بیامرز. شیعه بابا، تشیع یعنی چه؟ تشیع فکر نکنم حالا اختلاف اینو اول بود آخر. تشیع یعنی تفکر، دارم من معنی میکنم. اگه روزی شیعه تفکر رو از دست داد، الکی خودشو شیعه میدونه دیگه، نگید ما شیعه هستیم. شیعه با تفکر پیدا شده، با تعقل پیدا شده. حالا لذت، ایشون فرمودن لذت، یه بیانی فرمودن در کتابشون، رفع الم، رفع رنج. خیلی نمیخوام پرحرف کنم آقای محبتی، ولی اینجا یه قدر توضیح بدم چون شما هم باید است. لذت اگه از شما بخوان بگن لذت چه، دفع رنج یا نه، بیش از دفع رنج چیز دیگه هم هست. شما وقتی که آب میخوری یا مثلا غذا میخوری خوشمزه است، لذت میبری چون گرسنه بود. اگه سیر باشی از غذا خوشت میاد؟ فکر نکنم. اگه سیر باشی از غذا خیلی خوشت. اگه تشنه نباشی از آب خوردن آب خنک خوشت میاد؟ فکر نمیکنم. حالا این نیاز همینطور، نیازهای جنسی و خوراکی و لباسی و همینطور بر. اومگه لذت رفع رنج، ایشونی فرمودن ناسخوس رو. حالا البته اینجا محل بحث، تا حد اینجا درسته، ولی ازشون اگر تشریف داشتن میپرسیدم که جناب ناسخوس بزرگ، خیلی خوب، رفع رنج، چه رنجی؟ رنج حسی و بدنی؟ آره، من گرسنه باشم غذا خوشمزه است، آره، تشنه باشم آب خیلی کیف میده، خسته باشم یه سایه خنک یا در زمستون هوا گرم خیلی لذت بخش. این تا اینجاش درسته. همه رنج ها بدنی و حسی است یا رنج های غیر حسی هم داریم؟ خودش داشته. اون وقت که شما همه سلامت و سالم و سر حال باشی، رنج بدنی الحمدلله هیچ وقت هم نداشته باشین، ها، وقت هیچ رنجی نداری؟ اگه چرا داشته باشی رنج داری. اون درد عقلانیه، درد فکره، دردمندی فکورانه. آدم بی درد یعنی کسی که فکر نداره، چرا نداره. دردمندی ناصر و خسرو رفع علم که میگه، من میخوام اینجوری معنی کنم، نه غذا بخور، بله اینم هست، اینم یه لذتی، اما لذت حسی، لذت حسی. الان دنیا با تکنولوژی و تولید انبوه، سابقه که تولید انبوه نبود، باید با دست کار میکنه. حالا کارخونه چه کار میکنه؟ کارخونه تولید انبوه میکنه، همه چی، کله قند، حبه قند، وقتا قند چه جو باید بسازه؟ حالا کارخونه فریمان قند ها میرزه بیرون، تولید انبوه دیگه. تولید انبوه دیگه باید که جایی برای حاجات نیازهای بدنی ما باقی نه، بخوریم دیگه، بخوریم همه چه هست فراوان بخوریم دیگه. اما آیا تولید انبوه و هزار برابر از این بیشتر تولید انبوه میتواند نیازهای هوسناک بشر، هوسهای بشر رو برطرف کنه؟ تولید انبوه هر اندازه باشد محدود است، هر اندازه زیاد باشد، هوسهای بشر چقدر؟ نامحدود. باورم نیست که اینا درست بشه. بنابراین من از لذتی که میگه دفع علم، میخوام برم تو مسائل عقلی. خب در مسائل عقلی چی؟ ناصر خسرو میخواد بگید که این لذت های رنج فکری منو معالجه کنین. من سوال دارم، دغدغه، دغدغه دارم. ما میگیم دغدغه، چقدر قشنگ این دغدغه. آدم بی دغدغه خیلی بی درده. دغدغه که شب خوابش نمیبره، یه فکر تو کلش میخواد ببینه چیه، آره مسئله داره، مسئله. اگه دغدغه نبود علمم پیش نمیرفت، هیچ چی پیش نمیرفت. در جا میزه بشه. دغدغه داره ناصر خسرو. فردوسی هم دغدغه داره. ناصر خسرو دغدغه داره. حالا رفع این علم چه جوری؟ علم چیه؟ علم از سطح ظاهر به باطن نفوذ کردن است. این تعریف جدید من برای علم میدم. این تعریف جایی نمیبینید تو کتابا. از سطح ظاهر اون باطنیه. ناصر خسرو باطنی مسلکه، یعنی اسماعیلی یعنی باطنی. اینو به باطن، اینو به ظاهر. علت انقراض اسماعیلی هم همین بود. اینا دنیا رو میگرفتن. میدون چرا؟ یه قد اشتباه کردند. از زمان حسن صباح البته این اشتباه شد. اینا رفتن تو باطن. از ظاهر رفت، گفتن ظاهر ولش کن. باطن حرف خوبی بود. اما اینجا رو توجه، البته ناصر خسرو متوجه بود. بعد حسن صباح و اینا، حسن مصنع، اونام پیرو همین مسلک بودن، گفتن گفت یه روز اومدن الغاء شریعت کردن. گفتن ظاهر رو یه بار بذار کنار راحت باشه، یه بار تو باطن. موجب انقراض همین شد. الان اسماعیلی هستن اما دیگه اون شوکت و اون کبکبه رو ندارن دیگه که قرن چهارم پنجم ششم رو تمام شد. باطن خیلی مهمه. از ظاهر به باطن باید رفت، ولی ظاهرم باید چیکار کرد؟ نگه داشت. ببینم همطور که هیچ ظاهری بدون باطن نیست، شما ظاهری دارین که باطن نداشته باشی در عالم یا نه؟ من باورم نیست. باطنم ظاهر داره. توجه نفرمودین؟ همه شما که اینجا تشریف دارین، خانم آقا، هم ظاهر دارین، دارم میبینم تو شما، من هم باطن. من ظاهرتونو میبینم، خدا شاهده یه ذره باطنتونو نمیدونم. شما هم ظاهر من میبینین، حرفم هم حالا ظاهر میشه میشنوین، اما یه باطنهایی من دارم که نش هر کسی یا نه من. به باطن راه نیست. باطنی که شما میدونین، بله، یه وقتای ظاهر باید بشه یه جاهایش، بله، نه همش که نه، همش اگه باطن باشه که، اگه باطن ها ظاهر بشه میدونی چه اتفاق میفته خانم شهیدی؟ اگه همه آدم ها باطنشون تو خیابون ظاهر میشه میدونی چه اتفاق میفته؟ خدا نکنه. خب حالا ولی بعضی باطن ها باید ظاهر بشه. میخوام بگم اشتباه اسماعیلی این بود که ظاهر رو کنار گذاشتن. یه قد این اشتباه حسن مصنع بود، ولی خود ناصر خسرو کنار نگذاشته بود، ولی بیشتر به باطن اهمیت میداد. علم از ظاهر به باطن رفتنی، حتی علم فیزیک، حتی علمش، هر علمی، حتی علم علوم تجربی دیگه، علوم الهی که دیگه بیشتر اینها. خیلی خوب، اون وقت حالا لذت حسی که عرض کردیم اینه که دفع رنج بکنیم. دفع رنج میشه تا حدی، ولی بگیم رنج تمام میشه نمیشه. حالا لذت عقلی کی تمام میشه؟ که عقل بگه دیگه من بسمه. ها؟ کی عقل بگه دیگه من راضی شدم، تمام شد دیگه، حالا همه چی، هر چی داشتم فهمیدم. اگر یه کسی آمد گفت من دیگه هر چی میدونستم فهمیدم، دیگه عقلم لازم نی کار بکنه، بدونین که این یک الاغی بیش نیست. نمیرسه عقل به جایی که بگه من رسیدم تمام. هر چی بره باز راه هست. شعر اول خوندم، شعر مولانا بود، مولوی هم نزدیک به ناصر خسرو. اینا تو یه مسلکند. لنگ و لنگ و خفته شکل و بی ادب، سوی حق میریج و او را میطلب. دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده بسه. حالا یا با هدف میری، اگه متکلم باشه هدف داره، اگه عالم بشی یه چیزی میخوای کشف کنی، اب نداره. یه شیمیست باشی یه محلول میخوای کشف کنی، هر کسی یه چیزی رو میخواد کشف کنه، اب نداره بره. خب فیلسوف چی میخواد کشف کنم؟ کلیش اینه که بی حقیقت، اما از اول میدونه چیه میخواد بهش برسه یا نه. اگه از اول بدونی به هیچ جا نمیرسه. گوش بده، آره. داره میره به کجا؟ به حقیقت. حقیقت کجاست؟ لایتناهی. که تمام میشه. گاهی مثال میزنم، اگر تو یه بیابونی، خدای نکرده، خدای نکرده، بی سر و ته که راهش هم نمیدونی، اونجا نشستی، هیچ راه هم بلد نیستی، غذا هم نداری، تصادفاً حالا از یه هواپیما خدا نکرده سقوط کرد، شما اینجا افتادی بیابان، بی سر و ته، راه هم بلد نیستی. دو راه پیش شما هست، یا اینجا بشینی یا بری. اگه بری شیر، ببر، پلنگ، هزار تا خطر هست، هوا گرمه، بیابانی که هیچی بلد نیستی، کجا بری؟ شیر رو اینجا سایه است، بشین زیر درخت. اما بشینی هم چی میشه؟ خب غذا نداری. خیلی سخته ها، عجب سختیه. هم مرد، هم نشستن مردن، هم رفتن خطرناک. بشینی که بشین تا که بریم معلوم نی. ببینم شماها میرین یا میشینید؟ آره آره. ناصرو خسرو میگه برو. آره ناصرو خسرو میگه برو. من چون نمیخوام زیاد پر حرفی کنم، خیلی حرفا رو گفتن دارم، ولی آقای دکتر محبت اینجا نشسته، اهل محبته، بخواد محبتهاشو سرازیر کنه با سخنانشون، من اینجا سخنانم تمام میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
دکتر دینانی خیلی خلاصه ولی خیلی دقیق و زیبا اون کتاب جامع الحکمتین و اون سه مسئله رو بیان کردن. حالا انشالله درباره جامع الحکمتین یک چند جلسه ای باید بحث کنیم. اسم مبسوطش از آقای دکتر دینانی در یک سال آینده استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر محبتی شما بفرمایید که اون جایگاه ناصر خسرو در تاریخ و فرهنگ اسلامی و اینکه از ناصر خسرو چه مباحثی رو میتونیم بیاموزیم اشاره بکنین. انشالله دیگه بحثای مبسوط و از هفته آینده دیگه فرصت هست به صورت گسترده در خدمت دوستان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سخنان دو پهلوان فرهنگ ایرانی، اون هم با این زیبایی و تفصیل صحبت کردن یه مقدار برای من شاید سخت باشه، کاش که مثلا فرصتی دیگر من صحبت میکردم، ولی با اجازه حضرت استاد آقای دینانی و تشکر از دکتر اسلامی که رفتن، استاد من بودن ایشون، من چند کلمه ای رو در مورد ناصر خسرو عرض میکنم. هدف من در این سخنرانی بیشتر اینه که ما از ناصر خسرو چه الگویی برای امروز خودمون میتونیم بسازیم. به هر حال شخصیت ها رو دو جور میشه بررسی کرد، یکی بررسی تاریخی که این که چه بودند و چه کردند، و مدل دیگه اینی که هر چه بودند به چه کار امروز ما میان، ما از اونها در بازسازی فرهنگ خودمون و دنیای خودمون چه استفاده میتونیم بکنیم. جهت بحث من بیشتر این قضیه است که انشالله امیدوارم خسته نشده باشید و این چند دقیقه رو با طیب خاطر در خدمتتون باشم. از این چشم‌انداز مجموع شخصیت‌هایی که در گذشته فرهنگی و ادبی ما بودند، ما میتونیم اونها رو به دو دسته مهم تقسیم بکنیم از جهت الگویی که میتونیم از اونها برای امروز خودمون بگیریم. نخست شخصیت‌هایی که در تاریخ بودند، در دل زمانه خودشون بودند و اسیر یافته‌ها و دریافته‌های زمانه خودشون، و دسته دوم شخصیت‌هایی که بر زمانه بودند و بر تاریخ بودند، اونهایی که علارغم محدودیت‌های زمانی و مکانی خیلی اسیر متداولات عصر خودشون نبودند، افق‌هایی در پیش چشم داشتند که اونها رو بسی ارزشمند و محترم می‌کنه برای ما. یعنی در زمانه‌ای که سبک دوره از منظر نقد ادبی یک جریان خاصه، سبک فکری یک چیز متداوله، یک کسی پیدا بشه که تسلیم فرهنگ متداول نباشه، حرف خودش رو بزنه، دریافت خودش رو داشته باشه. از این جهت ناصر خسرو از معدود شخصیت‌های بزرگ فرهنگ ماست که در زمانی که جریان غالب چیز دیگه است، اون حرفی دیگه و پیامی دیگه داره که با جریان عام همخوانی نداره. این خیلی خلاف آبشنا کردن هم مشکل و هم برای آدم مسئله ساز خواهد بود که زندگی ناصر خسرو در کلیت خودش و آثارش نشون میده که این مرد تا چه مایه بر این سنت فردیت خودش استوار بوده و علارغم این که دل به تشکیلاتی به نام اسماعیلیه داشته، اما تسلیم جریان‌های غالب عصر خودش نیست، که این رو عرض خواهم کرد. مسئله دیگه اینه که ناصر خسرو به عنوان یک فردی که بسیار متفکره و در بسیاری از زمینه‌ها فکر کرده و سخن گفته، موضع خودش رو در دو باب مشخص کرده. یکی رأس هرم فرهنگی جامعه یعنی خواص، و دیگر توده ها. یعنی کتاب هایی که می نویسه، شعر هایی که میگه، معمولا بین این دوتا خط فاصله عمیقی میکشه که من اگرچه با عوام زندگی میکنم، توده ها رو بهشون محبت دارم، ولی ارادتی به اونها ندارم. خیلی جاها این رو میگه که مثلا سلام کن زمن ای باد مر خراسان را، مر اهل فضل و دانش نه آمنادان را. یعنی میگه متفکری که در زمانه خودش اسیر بینش توده ای و مردمی است، خیلی نمیتونه حرفای خوب بزنه. این قدرت و اهمیت یک متفکره که بتونه در ضمن این که به مردم محبت داره و اونها رو در نظر داره، دوستشون داره، اسیر موج تفکر اونها نباشه. ویژگی سومی که ناصر خسرو اونها نگه الگو برای کسانی که اهل فکر و فرهنگن میتونه برای ما امروزه داشته باشه، اینه که ناصر خسرو کل آثارش در حقیقت پاسخگویی به نیازهای زمانه خودشه. یعنی یک شعر، حتی یک بیت، حتی یک سطر ناصر خسرو نداره که چیزی گفته باشه که مثلا مشهور بشه، چیزی گفته باشه که مثلا به سودی رسیده باشه. تمام اون چیزی که ما از ناصر خسرو داریم، سطر به سطر و شعر به شعر، اینه که یک نیازی رو از حیطه‌های فرهنگی جامعه حل بکنه. حالا این که این پاسخش درست یا غلط، ساده لوحانه است یا متفکرانه، منظر دیگه است. از این ساحتی که گاهی اوقات مثلا شاعر عبوس تلقی میشه، وقتی که مثلا میگه خنده از بیخردی خیزد چون خندم من، که خرد سخت گرفته است گریبانم. یعنی تصویر، این تشخیصی که در این شعر است، دقت بفرمایید، خرد آمده یقه منو گرفته، میگه به چی میخندی تو در این زمانه ای که این مشکلات رو داره. خنده از بیخردی خیزد چون خندم، که خرد سخت گرفته است گریبانم. با گروهی که بخندند و بخندانند، میگه دستگاه غزنوی ها و سلجوقی ها آمده شاعران رو دلغک کرده، حتی پایین تر از دلغک ها، در ردیف مطرب ها اونا رو قرار داده، بعد منم میخواد مثل اونا بکنم، برم شعری بگم، مثلا ستایش بگم، بدره بگیرم، زری بگیرم. من نمیتونم با این سیستم هماهنگی بکنم، نمیتونم بخندم وقتی که پاسخهای اولیم رو ندارم هنوز. بر همین مبنا گشایش و رهایش ناصر خسرو، دیوان ناصر خسرو، جامع الحکمتینش و مهمتر از همه زاد المسافرش، یا به تعبیر عام‌تر زاد المسافرینش، همه اینها پاسخی است به جوابهایی که معمولا آدمهای برجسته روزگار در اون زمانه داشتن، که من دیگه دو نمونهش نقل میکنم برای که با نوع کار ناصر خسرو آشنا بشید. در زمانه ناصر خسرو بحث بسیار مهمی بین متکلمان مطرح بود، اینکه حقیقت وحی چیه، وحی چگونه از جانب خدا به پیغمبر صورت میگیره. سه دسته شده بودن. یک عده میگفتن که وحی رو جبرئیلی متجسد میشه، حالا یا به صورت دهیه کلبی، مرد زیبای عرب، یا به صورت پرندهی هزار پر، پرپر، میاد پیش پیغمبر و اونها رو به گوشش میخونه. الکیفیت و مجهول و سوال و بدعه. کسی بخواد بگه چجوری ممکنه که مثلا جبریل کجا میره بعدش، به چه زبونی به پیامبر میگه، اینها حرفای اضافیه که نباید زد، ما میدونیم این بوده و تمام. یک دم در اون عصر با توجه به سنت اخوان الصفا و در حقیقت متکلمانی که قرن چهارم و پنجم و قبلش بسیار متکلمان برجسته بودن و بحث‌های زیادی کرده بودن، به ویژه المعید فی الدین شیرازی که پیشوای فکری ناصر خسرو و بقیه و بقیه، میگفتن که به هر حال ما نمیدونیم که این وحی واقعا با آواز یا چیز دیگه، فقط میدونیم که هست، یعنی کیفیت معنوی وحی هست، اما نوعش رو ما نمیدونیم. این دوتاش در حقیقت آدمهای اهل فکر رو در زمانه خودشون راضی نمیکرد، که خب اگر وحی، یعنی اون چیزی که از خدا و پیغمبر میرسه، واقعا لفظ، صوت، آواز مشکلات زیادی برش مترتبه قبول کردن اون. اگر هم مطلقاً معنویه، خب پس این با ظواهر دین ما چیکار بکنیم که مثلا از گوشه افق اومد خوند، ما گفتیم برو بخون، با ظاهر دین جور در نمیاد. ناصر خسرو بسیار روی این زمینه تفکر کرد، تفکر تو بتونه پاسخی معقول و مستدل و مستند به اهل زمانه خودش بده که مسئله امروز هنوز ما هم هست. من از این جهت میگم که ناصر خسرو میتونیم از این جنبه ها بهش نگاه بکنیم. میگم به نظر من در آغاز در صفحات 212 به بعد همین کتاب زاد المسافرین میگه که من وقتی که تأمل میکنم در کیفیت وحی میبینم که نه، مثل جاهلان باید بگیم آواز صریح یعنی صوت، نه میتونیم بگیم کاملا معنویه و هیچ چیز مادی در اون وجود نداره چون با ظاهر دین در تنافیه. چجوری حل بکنیم؟ بعد میاد طرح بسیار بسیار سیستماتیک و دستگاهمندی از کیفیت وحی رو ارائه میده که به نظر من یکی از بهترین تفسیرها از مسئله وحیه. و اون اینه که میگه شما اگر جور دیگه بهید به قضیه اصلا نگاه بکنید و هستی رو کتاب خدا تلقی بکنید، هستی کتاب خداست، به این معنی که وقتی یک نویسنده کتابی رو می نویسد، رابطه از بین نویسنده، قلم و اون چه که می نویسد و این ارتباط میره به چی؟ میره به خدا به عنوان کاتب، هستی به عنوان کتابش و موجودات کلمات حق تعالی. پیغمبر کیه؟ پیغمبر کسیه که قبل از اون که در واقع رسیده باشه به این درک و کشف چشمی و عیانی این کتاب، امیست. جالب تعریف امی رو اصلا به کلی از اون حیطه ناخوانا و بیسواد بودن خودش و امی بودنش در میاره. میگه پیغمبر قبل از اون که با دل خودش و با وجود خودش این کتاب رو ببینه مثل هم است، اما از لحظه ای که این کتابت رو مشاهده میکنه احساس میکنه که بله بله این خط خداست، این هم که پیغمبر گفت آواز خداست و این گونه تعویلی از مسئله وحی رو ارائه میده برای اینکه خیلی با نوع در حقیقت کلمات ناصر خسرو هم بهتر آشنا بشیم. من دو سه سطرش از کتاب زاد المسافرش رو در تبیین مسئله وحی قرائت میکنم. به این ترتیب که میگه نوشته اثری از نویسنده است به صنعت بیرون آورده بر خاک و چیزهای دیگر. این نوشته یک اثری از نویسنده که معمولا روی خاکی کاغذی چیزی پیدا میشه. اثر خدا این صورت هاست، نوشته خدا صورت هایی است که در هستی است که بر اجسام عالم پدیدار است. و نوشته الهی دو جوره، یا لطیف، اونی که به جسمانیت نداره مثل روح مثل جان، و نوشته ای که کثیفه یعنی متراکمه متزاحمه جرمانیت داره مثل جسمایی که در عالم میبینیم. بعد این میگه مقدمه اول. بعد برای اینکه انقلت بهش نظرن که حرف از کجا آوردی، غالبا متمسک میشه به یکی از آیات قرآن که این خود این تطبیقش هم خیلی جالبه. مثلا میگه و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین پر از نشانه هاست برای کسانی که میخوان بفهمند و در ذات خودشون چرا یقین نمیرسید، چرا به یقین نمیرسید. یا سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیه ها رو ما کم کم نشون میدیم. میگه این آغاز مقدمه ای که در حقیقت ناصر خسرو هستی رو کتاب خدا، نوشته ها اشیا رو نوشته های خدا و در حقیقت تشبیهی بین این دوتا وجود میاره تا برسه به اینجا. آن کس که نوشته الهی را که آفرینش عالم است برخواند، او پیغمبر است. یعنی کسی که میتونه تصویری از این نوشته در ذهن خودش مجسم بکنه او پیغمبره. و قول آن کس قول خدای باشد و واقف شدن بدین نوشته وحی الهی باشد. کسی که مثلا میتونه فرض کنید درخت رو یا آواز رو یا هر چیز دیگر رو بفهمه که این چجوری ترکیب پیدا کرده از آغاز تا به اینجا رسیده، خود این وحی، نه چیزی به نام گفتن یا آواز. و بعد میگه وحی بعضی ها میگن به آواز و به جسم توسط جبرئیل میآید. نه، این قابل تعقل نیست. به گوش و صدا بازم نه، بلکه با دیدن و عیان دیدن آفرینش میتواند نوشته خدا را بخواند، که تعریف امی هم از همینجا که عرض کردیم بر پس رسول، این نتیجه که میگیره، پس رسول بر مقتضای این نوشته یعنی عالم سخن همی گفت و همی گفت که این که من همی گویم خدای همی گوید و راست گفت، از بهر آن که آنچه گفت از نوشته خدای گفت و نوشته از نویسنده گفتار او باشد و خواننده نامه آنچه از نوشته همی برخواند از گفتار نویسنده باشد، بیان که مر خدای تعالی را آواز و کام و زمان باشد، زبان باشد، چنان که جاهلان گفتند. پس در حقیقت در نگاه ناصر خسرو وحی نه نوعی آواز زبانی است، نه نوعی معنویت مطلقه که پیغمبر مثلا بی هیچ واسطه اونها رو درک کرده باشه، بلکه نوعی هماهنگی است میان جان بیننده و این کتابی که در وجود گسترده، که نیاز به ارتباط ثانوی هم دیگه نداره. هر کس که میتونه با جانش اثرات حق رو بر هستی به صورت عیان ببینه، میتونه که وحی رو هم بفهمه، حالا چه از زبان خود. با نظریه های جدیدی که در مورد وحی در زمان ما گفتن، این خیلی نظریه مدرنیه که بسیاری از اون چیزهای تالیتلای فاسدش رو از بین میبره. این یک نمونه ای که مثلا ناصر خسرو سعی کرده در اون زمان بهش پاسخ بده. چون وقت کمه، من قصد داشتم تفصیل بیشتری بدم ولی واقعا وقت کمه. باز یک نمونه دیگه که مثلا ناصر خسرو سعی کرده به اون پاسخ بده اینی که کتاب بین مکتوب، اون چی که ما می نویسیم، و اون چی که خدا نوشته چه نوع ارتباطی هست؟ آیا میشه این یعنی نوشته ها رو، آفریده ها رو و کلمات رو به یک جایی رسون که همسان و هماهنگ با هم دیگه معنا بشن؟ مسائل سختی رو مطرح میکنه. یعنی آیا میشه هستی رو با همه طول و تفصیلی که داره یک نوع مکتوب قلمداد کرد؟ بر همین اساس ناصر خسرو کل نظریه ادبی خودش رو پیریزی میکنه، چیزی که باز به نظر من هایدگر و مثلا بسیاری از متفکران جدید سعی کردن این رابطه بین عین و ذهن رو حل بکنن، که مثلا در آثاری از کاسیرر شما میبینید میگه که کلمه است که وجود رو معنا میده، نه برعکس. یا ویتگنشتاین، البته استاد ببخشید من اینها رو بر از اونها در واقع حقیقت رو به کلمه میدن و هستی رو بازتابی از زبان و ذهن میدونن. ببینید این قبل از اونها اینا رو حالا در حدی که اون زمان میتونسته، نه به اون دستگاهمندی مثلا هایدگر و ویتگنشتاین اینا، ولی این حرفا رو برای خودش، اونم با تأثیر از بسیاری از آثار قبل از خودش. نمونه دیگه باز فرض فرمایید که میگه که یک جامعه ایدئال رو چجوری میشه پیریزی کرد. خیلی فکر کرد تو این زمینه‌ها، ما چجور باید آدم‌ها رو تربیت کنیم که اینها آدم‌های به درد بخوری بشن. ایده ای که در عهد خودش مطرح میکنه، میگه یعنی بنیاد شعر ناصر خسرو اگر بخوایم بر دو اصل بریزیم، اینجا خودش نشون میده. یعنی این همه گفته هستی مرکزیش چی بوده که بخوایم دستبندی بکنیم؟ میگه بر دو مبنا، یکی دانش و دیگری دین، یا عقل و دین. بعد میپرسیم خب چجوری میشه مردم رو اینجوری تربیت کرد، بر چه مبنایی؟ میگه دانش برای پیشبرد اهداف اجتماعی، ساختنی مردمی بر اساس خرد و تعامل، و دین برای خلوت‌های فردیشون. اونی که مثلا از فردوسی آغاز شده بود که تو را دانش و دین رهانت درست، ره رستگاریت باید جست، در این یک جورایی به تکامل پیدا میرسه، یعنی خیلی خیلی محکمتر. باز فرض فرمایید چیزهای دیگه‌ای که از این نمونه ها کسانی که دردمندانه دنبال مسائل فکری هستن، بیش از هر کسی ناصر خسرو میتونه اونها جواب بده. از چیزهای دیگه ای که باز ناصر خسرو در عهد خودش میتونه قابل الگوگیری باشه اینه که ببینید بسیار از شاعران ما تک ساحتند، یعنی مثلا شاعر خوبیه اما نویسنده خوبی نیست. چه شده که ناصر خسرو در آغازین برهه های رشد ادبیات فارسی این همه به نثر توجه میکنه؟ چه فرقی دارن؟ چه میشد به شعر به گرفاش رو، ولی چرا نثر رو به عنوان یک نهاد بهش انقدر توجه میکنه؟ نکته ای که تابال روش خیلی دقت نشده، نثر به سمت عقلانیته، اصلا میوه عقلانیته، اما شعر همیشه ارتباط عقلانی با آدم برقرار نمیکنه. نکته ای که ملک شعرهای بهار میگفت که در طول تاریخ ما همیشه حکومت ها شعر رو برکشیدند و نثر رو کوبیدند، یک جورای اینجا با ناصر خسرو خودش رو نشون میده. چون در نثر نمیشه حرفایی بزنی که حورقلیایی باشه، برای خودش زیبا باشه فقط، یا معنا داره و مشخصا معنای مورد نظر تو رو بسیار مشت میگیرن. به تعبیر سارتر میگفت که شعر رقصیدنه، نثر راه رفتنه. یعنی شعر زیباییش معطوف به خودشه، نثر به بیرونه. خب در آغاز رساله گشایش و رهایش میگه برادر، تو هم مانند من میدونم که بسیاری سوالات داری و کسی نیست پاسختو بده، این مشکلاتی که خوردت کرده، ولی من میخوام به چند تا از اینا برات جواب بدم، بیا با هم بحث بکنیم. حالا چرا اینقدر به تعبیر استاد مثلا کلمه نادون یا خر رو به کار برده؟ خودش میگه تا مرد خرد کور و کر نباشد، یا تا مرد خر و کور و کر نباشد از کار جهان بیخبر نباشد. در واقع این دشنامی که در زبان ناصر خسرو هست یک پاسخ طبیعی به نیاز روحی ناصر خسروه. برای چی؟ یک آدم مستعد رو در نظر بگیرید که فوق العاده باهوشه، هر چی میگه میبینه مردم گوش نمیدن، کار خودش رو میکنن، تنهاش گذاشتن، بیچارش کردن، آوارش کردن، به یک کوهی پناهنده شده. انشالله برید ببینید در تاجیکستان، با از شهر دوشنبه باید 2 ساعت با هواپیما برید تو اون قله‌های واقعا کوههای هندوکش. این 15 سال اینجا تنها و آواره و غریب، مرا از خانمان خیش راندن، گروهی از نماز خیش ساهون. برای چی بگم من اینجا باید 15 سال؟ 15 سال برآمد که به یمگانم، از چه و از بهره که زیرا که به زندانم، یا زیرا که به زندانم. 15 سال برای چی باید من این فشار بیش از حد درک ناشدگی و یه جور طرد شدگی و درماندگی، کمی زبانش رو تند میکنه که به هر حال. مسئله بعدی اینه که باز به نظر من اون چه که ناصر خسرو رو شاعری بدون تصویرهای ادبی معرفی کردن، یک نوع جفا بر ناصر خسروه. زیباترین تصویرهای ادبی در شعر ناصر خسرو هست، منتها ما خو کردیم به تصویرهای ساده سطحی. یعنی من آمار گرفتم از مثلا 230 قصیدهش تقریبا 44-45 قصیده صرفا تصویر ادبیه، فقط تصویر، منتها نوع تصویرش با اون چه که مثلا ما فرض کنید در تصاویر شاعران هم از خودش میبینیم متفاوته. چرا؟ چون ادبیات براش ناصر خسرو یک جور در حقیقت هم عشق هم ابزار. وقتی که ابزاره حالت اعتقادی و تعلیمی پیدا می‌کنه، ولی بعد ذات عشق اصلا. اینا رو باید باش آروم آروم در طول این سال انشاءالله جلسات بعد بررسی بشه. و نکته دیگه ای که باز در مورد ناصر خسرو گفتن اینه که ناصر خسرو بنیادگذار ادبیات اخلاقی در فرهنگ ماست، نه صنایع. حالا چرا اینقدر صنایع برکشیده شده در طول تاریخ فرهنگ ما و ناصر خسرو اصلا مطرح نشده که اول کسی که این مباحث اخلاق و تعهد و دین و اینها را در ادبیات مطرح میکنه ناصر خسرو اصلا، ولی هیچ کس به این توجه نکرده و همش به عنوان شاعری که مثلا فقط میگه خرد 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 عقل عقل، اینجوری نیست واقعا. این با توجه به شرایط تاریخی گذشته ما که بیشتر حکومت‌ها اهل سنت بودن و شاعران بیشتر ارتباط با دربارها داشتن، یک توطئه سکوت بسیار معناداری روبروی ناصر خسرو و فردوسی هست. یعنی شما اسم این دوتا رو، فردوسی رو تا 200 سال بعد و ناصر خسرو تقریبا تا اواخر چیزی ازش خیلی پیدا نمی کنید. خب چرا حرف اصلا بکوبیدش ولی اسمشو بیارید؟ وقتی که مطلقا اسمشو مطرح نمی کنید یعنی این که مسئله ای هست. اون داستانی که آقای دکتر اسلامی به اختصار گفتن خودش نقل میکنه، حالا یا منصوب یا میگه رفته بود بصره کفششو بدوزه. دقت کنید که در چه شرایطی توته سکوت که میگم، کفش رو برده پیش پینه‌دوز، میبینه داره وصله میکنه کفشش، این دفعه بازار بصره هیاهوی برپا میشه. این پینه‌دوز میره که مثلا خبر بگیره چه چیزی در بازار میگذره، 4-5 دقیقه بعد برمیگرده میبینه که یه تیکه گوشت خونالود سر این درفشش هست. ناصر خسرو اینجا نشسته میپرسه که چه خبر بود؟ میگه مردک رافضی ملعون ناصر خسرو رو آورده بودند، من هم بهر خدا ضربتی به او زدم که از ثوابی بهره نباشم. ناصر خسرو کفشش رو برمیداره، جدی ها ببینید در چه شرایطی برمیداره، میگه در شهری که ناصر خسرو در آن باشد نتوان زیست، فرار میکنه. خب حالا با اون که مثلا یک سره اسمش توی تذکره ها میاد توی مثلا تاریخ ادبیات ما خیلی متفاوت دیگه. همینه که مثلا استاد محمد قزوینی در کتاب شرح غزلیات حافظ اون توضیحات که آخرش نوشته، میگه من ناصر خسرو رو اگر جز 6 نفر اول ادبیات فارسی ندونم، نفر 7 میدونم حتما، به این دلایل. بعد دلایل محمد قزوینی ها که میگن بسم الله رو از روی قرآن مینوشت، یعنی اینقدر دقیق بود. وقتی میخواست بسم الله رو میگفت نکنه اشتباه بنویسم. مثلا میگه من ناصر، حالا چرا با این عظمتش مثلا اینقدر در فرهنگ ما حتی امروز خیلی مطرح نیست، خیلی اسمش نیست، در صورتی که اون آدم متکلم. مسئله پنجمی که در حقیقت یا ششمی که ناصر خسرو الگوی امروز ما میتونه باشه، خود نوع بودنش. اصلا آدم چجوری زندگی کنه خوبه؟ هر دم بیل مثلا حزب باد، به تعبیر مولا علی علیه السلام ان ناس و ثلاثه عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همجن رعا یمیلون مع کل نائق. مردم کلا 3 دستن میگه، یکی دانشمند به خدا رسیده و دریافته، پرورش یافته، ربانی شده، دانشجویی که دنبال آگاهی و رهایی، و همه جون رعا، خاشاک های سرگردانی که یمیلون مع کل نائق، با هر آواز اولاغ این ور اون ور میرن. نائق دقیقا ببخشید ترجمه خود این واژه است، من از خودم نمیگم، یمیلون مع کل نائق. خب ناصر خسرو در طول زندگیش، در کلیت زندگیش چجوری زندگی کرد که آوارگی رو پذیرفت، دربدری رو پذیرفت، ولی از راهش کنار نگرفت با همه بدبختی‌هایی که اینی هم که میگن 40 سالگی خواب و ایناست، این به نظر من یک نوع رمزه. نه واقعا خواب دیده، مثلا یک در آغاز سفرنامه میگه چه پیوسته شراب همی خوردمی و فلان و فلان، بعد دفعه خواب میاد میگه این چند شراب همی خوری، بعد میگه حکما برای اندوه دنیا، آقای دکتر حکما رو میگه، برای اندوه دنیا چیزی بهتر از این نساختن. میگه حکیم نتوان خواهد کسی که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، اگر به هوش باشی بهتر. بعد میگه من این چگونه آرم، روی به قبلش کرد و اشارت به قبله کرد، دیگر هیچ نگفت. تمام این مسئله به صورت تمثیلیه، نه واقعا رخ داده باشه، نه 40 سالش واقعیه، نه اصلا خواب واقعیه، یک نوعی تحول بنیادین در درونش صورت میگیره. خب این تحولات در ما کی میخواد صورت بگیره؟ 40 سالگی. البته این 40 سالی که میگن واقعا کتابی هست به نام جام مرصع. روانشناسان مدرن میگن تا 40 سالگی 45 سالگی آدما میرن دنبال رسیدن به خواسته هاشون، زن و مرد. از 35 سال در خانم ها، 45 سال در آقایون، این دفعه شاهزاده درونشون، دقیقاً شاهزاده درونشون یقش رو میگیره که میگه کجا داری میری؟ تا کجا داری میری؟ بله کجا؟ اگر پاسخ معقولی داشته باشه آروم میشه، و الا بیتاب میشه، یا به لذت های سر لجام گسیخته رو میاره، یا به بیبندوباری های لجام گسیخته، یا به ثروت بیبندوبار، یا اینکه واقعا افسردگی عمیقا آزارش میده. تا اون اینجا روانشناسا میگن اون کسی که کنار آدم خیلی میتونه نقش بازی کنه که راهتو پیدا بکنی. به هر حال حرفای زیادیه که من دیگه چون جلسه داره با آخر میرسه ازش میگذرم. این نوع بودن ناصر خسرو در زندگی خودش مهمترین الگوی وجودی ما میتونه باشه مثل فردوسی. در مورد این زاد المسافرش هم مخواستم نکتایی بگم که به عنوان یک مانیفست حل المسائل، بیان نامه‌ای برای حل المسائل، که چون وقت گذشته دیگه شما رو معطل نمی کنم. خیلی متشکرم که گوش دادید.